11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن نشر می شود، ولی قبل از آن گزارش داریم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو خواهان آتش بس فوری و آغاز گفتگو در افغانستان شدند. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان در نشست امروز اجلاس بین المللی سام در کابل دیدگاه خود به ارتباط صلح و امنیت و گزارش پیشرفت در تعهدات دو جانبه را ارائه می کند. چین تعهد سپرده که برای حل مشکلات اقتصادی که در نتیجه وبای کرونا دامنگیر افغانستان شده کمک می کند و گفتگوهای سه روزه به خاطر کنترل اسلحه اتمی میان آمریکا و روسیه امروز آغاز می شود. مشروع اخبار. کابل امروز میزبان روز دوم و نشست اصلی اجلاس بین المللی زیر عنوان سام است که در آن نمایندگان 40 کشور و نهاد سهم میگیرند. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رهبری نشست امروز را حکومت‌های افغانستان و فنلند با سازمان ملل متحد به عهده دارند. آقای مسجدی افزود که رئیس جمهور اشرف غنی اجلاس را افتتاح می‌کند. او در مورد مسائل مهم اجلاس چنین جزئیات داد:
در اونجا دو مورد بحث میشن، یکی مسوده سند دوم چارچوب صلح و انکشاف افغانستان است که دیدگاه حکومت افغانستان در مورد صلح، امنیت، اقتصاد و خود بسندگی برای 5 سال آینده بیان میکنه، او پیش میشه. و مسئله دومش هم گزارش روی پیشرفت تعهدات دو جانبه از کنفرانس ژنو به این طرف میباشه.
شرکت کنندگان نشست دیروز در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا مبارزه با فساد و رساندن خدمات به مردم را بهبود بخشد. وزیر خارجه چین به حل مشکلات اقتصادی که افغانستان در نتیجه وبای ویروس کرونا به آن روبرو شده تعهد سپرده است. وانگ یی در اجلاس مشترک وزیران خارجه افغانستان، پاکستان، چین و نیپال که دوشنبه برگزار شد گفت که چین آماده همکاری با افغانستان است. گرانهواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رسانه ها گفت که وزیران خارجه چهار کشور تاکید کردند که با برقراری آتش بس شرایط برای کمک به آسیب دیده های کرونا مساعد می شود. شرکت برشنا می گوید تلاش نهایی می کند تا 200 میگاوات برق وارداتی به افغانستان به زودی از ازبکستان تأمین شود. تاجیکستان گفته که بنابر کمبود آب نمی تواند تمامی 350 میگاوات برق قرارداد شده به افغانستان را صادر کند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا دیروز به رادیو آزادی گفت که با وصل شدن برق ازبکستان مشکل کابل و چند ولایت دیگر مرفوع خواهد شد.
فعلا خوشبختانه 200 میگاوات برق وارداتی ازبکستان ما در کابل و سایر ولایت داریم و همچنان 100 میگاوات تولیدی نقلو داریم و 22 میگاوات مشروبی. در کل فعلا قسمان تامین انرژی برق داریم و کوشش ما به این میره که به زودترین فرصت ممکنه ما 200 میگاوات دیگر هم از جانب ازبکستان بگیریم که فعلا بالای امور تکنیکیش کار جریان داره.
افغانستان از محدود کشورهای جهان است که با وجود داشتن آب فراوان و برق وارداتی از کشورهای همسایه متکی است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای سه روزه به خاطر کنترل اسلحه اتمی میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا آغاز می شود. در دور اول این گفتگوها که ماه گذشته انجام شد، درباره نیو استارت، آخرین معاهده کنترل اسلحه اتمی که در سال 2010 میان دو کشور امضا شده، گفتگو صورت گرفت. این پیمان شمار سرگلوله های اتمی، راکت های دوربرد را که هر یکی از این دو کشور می تواند داشته باشد، مشخص می سازد. یعنی که پیمان نیو استارت تعداد سرگلوله های استراتژیک برای هر یکی از این دو کشور را به 1550 سرگلوله محدود می سازد. مارشال بلنسکلی نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا برای کنترل اسلحه بعد از گفتگوهای اواخر ماه گذشته در ویانا به نشست خبری گفت که او و معاون وزیر خارجه آمریکا سرگی ریابکوف پیشرفت کافی داشته و درباره ایجاد چندین گروه تکنیکی کاری با هم توافق کردند. او گفت که مباحثات دور دوم به پیشرفت کار این گروه ها وابستگی دارد. این گروه ها سعی دارند پیمان نیو استارت را قبل از آن که اعتبارش در ماه فوریه به پایان برسد تبدیل کنند. وزیر خارجه اوکراین میگوید یک هیئت ایرانی هفته آینده از این کشور بازدید میکند. دمیترو کولیبا افزود که قرار است این هیئت درباره غرامت ساقط شدن طیاره مسافربری اوکراین در ماه جنوری گذشته در نزدیکی تهران گفتگو کند. او در نشست خبری دیروز در وارسا گفت که با در نظر داشت چگونگی شرایط واقعه خواستار غرامت زیادی از ایران خواهند شد، ولی کدام رقم ارائه نداشت و گفت که در جریان گفتگو مشخص خواهد شد. این طیاره نگونبخت به تاریخ 8 جنوری هنگام هدف قرار گرفت که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی افسر ارشد سپاه پاسداران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق حمله راکتی انجام داد. 176 سرنشین این طیاره همه جان باختند. حکومت افغانستان نیز از تهران خواستار شده که به خانواده‌های افغانانی که در این سانحه جان باختند غرامت بپردازد. و اسرائیل میگوید یک تلاش ملیشه‌های حزب الله لبنان را خنثا کرده و جنگجویان این گروه را که از مرز لبنان وارد شده بودند هدف تیراندازی قرار داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه پس از این رویداد گفت که حزب الله با آتش بازی میکند. حزب الله لبنان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. پایان اخبار. یازده و هفت دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو خواهان آتش بس فوری و آغاز مذاکرات صلح در این کشور شدند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به گزارش تازه یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان به رادیو آزادی گفت که چنین تلفات هرگز قابل پذیرش نیست. سکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم گفته که خشونت ها باید کاهش یابند تا را برای مذاکرات هموار شود. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز با نشر گزارش تازه اش گفت که در 6 ماه اول امسال 1282 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر و مأموریت حمایت قاطع ناتو را برانگیخته. در این گزارش افغانستان ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان عنوان شده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که خواستانها از تمامی جوانب جنگ، آتش بس فوری، کاهش خشونت و آغاز مذاکرات صلح است.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست به هیچ صورت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها خواستار کاهش خشونت تا اعلام آتش بس و آغاز گفتگوها شده به خاطر از اینکه از تلفات ملکی جلوگیری شود و در مجموع امکان دسترسی شهروندان به حقوق بشریشان افزایش بیابد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه با نشر گزارش تازه‌اش گفت در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 1282 غیر نظامی در این کشور کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می‌دهد، اما در گزارش آمده که کاهش به علت کمتر شدن عملیات نیروهای بین المللی به میان آمدند، نه به خاطر کاهش احتمالی درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای دولتی. در این گزارش دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان حکومت خواسته تا جنگ را متوقف سازند و به میز مذاکرات حاضر شوند. این خواست را اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی نیز مطرح کرده. آقای میلر شام دوشنبه پیام در توییتر گذاشت و گفت که باید خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابند. خشونت ها خیلی بالا اند. گزارش یونما در مورد تلفات غیر نظامیان جزئیات داده. همه ما می دانیم که با افزایش خشونت غیر نظامیان بیشترین بها را می پردازند. بنابراین خشونت ها باید کاهش یابند تا فرصت داشته باشیم که به سوی صلح پایدار حرکت کنیم. همزمان با این ناتو هم گفته که خشونت‌های غیر قابل پذیرش از جانب طالبان اکثریت تلفات غیر نظامی را در افغانستان به بار آورده است. این پیمان در توییتر نوشته که اصرار طالبان بر خشونت به فرصت بی‌نظیر صلح زیان می‌رساند، بنابراین از طالبان می‌خواهد تا با توقف خشونت‌ها به تعهداتشان عمل کنند و وارد گفتگوهای بین افغان‌ها شوند. در گزارش تازه یونما طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند، اما این گروه گزارش یونما را رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه روز دوشنبه گفت یونما گزارش تازه‌اش را بر اساس آمار تهیه کرده که از سوی حکومت افغانستان به دست آورده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که افزایش تلفات غیر نظامیان مردم را بر روند صلح بی باور میسازد.
در واقع یکی از کلانترین موانع در برابر اعتماد مردم بر روند صلح ادامه خشونت ها و کشتار افراد ملکی از سوی تمام طرفین است. بنابراین درخواست ما مکررن اعلامات اشپس و آغاز گفتگوها بوده.
بر اساس توافق امریکا با طالبان در اخیر ماه فوریه در دوحه گروه طالبان به جنگجویانش دستور داد تا حملاتشان را در برابر نیروهای امریکایی متوقف سازند، اما در برابر نیروهای افغان به جنگشان ادامه دهند. با وجود همه تلاش ها برای صلح و آغاز گفتگوها تا هنوز از میزان خشونت ها در افغانستان کاستن نشده است. طالبان روی رهایی تا 5000 زندانیشان پافشاری می کنند، اما حکومت که بیش از 4000 زندانی این گروه را آزاد کرده می گوید که حدود 600 زندانی طالبان را رها نمی کند، زیرا به ادعای حکومت این افراد دوسیه های جرمی دارند. حکومت افغانستان خوشبینی داشت که گفتگوها میان افغانها در ماه جولای برگزار خواهد شد، اما حالا که این ماه به پایانش نزدیک شده، هیچ روزنه‌ای برای آتش بس، کاهش خشونت و مذاکرات صلح دیدن نمی شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم یک جا بشنویم، همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود با عنوان پس از اقرار در افغانستان بانک موضوع کمره ها باید جدی گرفته شود نوشته که این بانک پس از 5 روز تاخیر بالاخره پذیرفت که به تاریخ دوم ماه سرطان دوربین های امنیتی این بانک از کار افتاده بود. روزنامه افزوده که در تمامی جهان بانک های مرکزی مهمتر از هر اداره دیگری است. به باور نویسنده، رئیسان بانک های مرکزی در مطبوعات کم صحبت می کنند، چون با یک جمله آنها اقتصاد کشور و حتی زندگی سیاسی جامعه تغییر می کند. ویسا افزوده که حکومت فردی را بر ریاست رئیس بانک مرکزی تعیین کرده که درباره هویتش پرسش هایی وجود دارد و متخصص بانکداری هم نیست. روزنامه اعلامیه روز دوشنبه بانک مرکزی درباره خاموش شدن دوربین های این بانک را تمسخر و طنز بی‌مزه خوانده است. در اعلامیه دوم ماه سرطان بانک مرکزی آمده که تعداد معدودی از دوربین های این بانک خاموش شده بودند و آمریت خدمات این بانک موضوع را ساعت 7:30 به دفتر اجمل احمدی رئیس بانک اطلاع داد، در حالی که آقای احمدی در دفتر ریاست جمهوری بود. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان توافقنامه سیاسی شکست خورده است نوشته که پس از تعیین ولیان بغلان، زمنگان، پکتیا و کنر از جانب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، بحران توافقنامه سیاسی وارد مرحله تازه‌ای شده است. روزنامه به اساس منابعش نوشته که ریاست جمهوری هنوز تشکیل و بودجه شورای عالی مصالحه ملی را منظور نکرده و از شورای کار این شورا تا اکنون هنوز شماری از کارمندان این اداره که سابق در چارچوب ریاست اجرایی کار می‌کردند معاش دریافت نکردند و سرنوشت آنها روشن نیست. 8 صبح در پایان مطلبش نوشته که سرنوشت مملکت در بحرانی ترین شرایط به دستان دو رهبری افتاده است که یکی دوای مدیریت خوب ندارد و به هر سهم از سیاست نیز در گذشته قانع بوده است و رهبر دیگری که به نوشته روزنامه دوای مدیریت دارد ادعای حکومتداری معیاری و شایسته سالاریش با شکست تلخی روبرو شده است. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش به موضوع آغاز دروس حضوری پس از